صدا صدای یک عنصر انقلابی نیست، صدا صدای دشمنه.
خب
که اونجا بود که حضرت
طاها فرمودن که بوده
برخی از مطبوعات بلندگوی دشمن شدن، رسانه هایی که در اختیار ارتزاقشون از جیب بیت المال بوده در داخل کشور. این که میگم دشمن میاد سوار میشه رو افرادی که همراستا با خودش هستن در داخل، در دستگاه کارگزاری دولت، در دستگاه رسانه‌ای داخل. سرمایه گذاری در سال 1878 میاد سرمایه گذاری میکنه و نتیجهش رو میبینیم. 10 سال بعد از این خب ناکام میمونه اون اتفاق،
ناکام.
اون اتفاق ناکام میمونه، بله. عقیم میمونه برای اونها، اما عایداتش میاد در به هر حال کشور واکسینه میشه تا 10 سال آینده، چون قطعا مردم ایران به دنبال به هم ریختگی و از بین رفتن امنیت ملی که نیستن، آحاد مردم جنسشون این نیست. 10 سال بعد از سال 78 که میایم میرسیم به سال 88، ما شاهد یک پیوند ناهمگنی هستیم در سال 88، پیوند ناهمگنی که از افرادی که اینها بخشیشون میبینی که افرادی به ظاهر متدین هستند، افرادی به ظاهر غیر متدین هستند، افرادی با تفکراتی میگن که ما اصل انقلاب رو امام رو قبول داریم، افرادی که اصلا قبول ندارن. به اینها میگن پیوندهای ناهمگن. این پیوندهای ناهمگن میبینی که در ستاد انتخاباتی کاندیدا حضور پیدا میکنند، یا بودن دیگه. سفارت انگلیس در سال 88 اتاق جنگ این جریان میشه. ببینید که در ستاد انتخاباتی این کاندیدا یک جزوه‌ای پیدا میشه که اونجا دستور در واقع اقدامات تروریستی داده میشه، انهدام. حالا چه کار کنیم؟ که در کنار اینها رؤسای جمهور امریکا، رژیم صهیونیستی، حالا اون دور سناتورهای امریکایی، مککین یکی از اون عناصر بوده، یا خود نتانیاهو، سران امریکایی و اسرائیلی میان علنی میگن سبزها سربازان ما هستند در داخل ایران. اینو آشکارا گفتن و شما یک صدایی در نقض این صحبت از جریان داخلی که حالا جریان موسوم به جریان چپ یا جریان اصلاحات که بالاخره یکی از جریانات داخل نظام در بعد از پیروزی انقلاب بودن، ما نمیشنویم. دشمن میگه اینها سربازان ما هستن، اینها این رو رد نمی کنن، سکوت میکنن. این که حضرت آقا میفرماید که با دشمن مرزبندی خودتون رو مشخص کنید و شما مشخص نمی کنی، خب دشمن حتما میاد رو شما سرمایه گذاری میکنه. و اینکه در سال 88 اون اتفاقاتی که نباید میافتاد و افتاد و قطعا خساراتی رو به کشور تحمیل کرد، اما به برکت خون شهدا، به برکت امام و به آبروی مادران شهدا، انقلاب اسلامی از این فتنه ها عبور کرده و الان این مسئله آشکار شده که جریانی که به دنبال سازش با غرب و سازش با عوامل تروریستی هستند چه کسانی هستند و کسانی که به دنبال عزت و اقتدار میهن هستند چه کسانی هستند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. من چون ما کلن از الان تا پایان برنامه کمترم شد دیگه، شد 11 دقیقه کلن، 10 دقیقه هستم، 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من یه سوالی دارم. ببینید، سفیر انگلیس میاد توی جمع بازرگانای داخلی ما، شروع میکنه به صحبت کردن و از نفرت بین دوتا ملت میگه، یعنی مردم ما از مردم شما بعدشون میاد، مردم شما هم از مردم ما. ما عموما سیاست نظام جمهوری اسلامی این بوده که ما با مردم ها مشکلی نداریم، ما مردم همه کشور و ملت ها مشکلی نداریم. چرا سفیر انگلیس میاد این رو مطرح میکنه؟ چرا میخواد ملت ها رو در مقابل هم دیگه قرار بده؟
خب یه حرکت حساب شده است. ببینید، جریان جنگ نرم در زمانی که در ابتدای انقلاب هدفش جنگ سخت بود و سعی میکرد که از طریق تجزیه و کودتا و به اصطلاح درگیری های تجزیه طلبانه در استان ها مثل خلق عرب، خلق کرد، خلق بلوچ، خلق ترکمن، خلق مسلمان، از این خلقی ها، یا مثلا درگیری های خیابانی که توسط گروه های چپی، چپ های آمریکایی یا خود منافقین و اینها که بودن، سعی کرد در جنگ سخت موفق بشه، نشد. در جنگ نرمی که اینا شروع کردن، تلاششون بر این بوده است که مردم رو نشونه بگیرن. من الان در اون بحث فتنه 88 مجبورم اینجا یه ورود داشته باشم. ببینید قبل از فتنه 88، قبل از انتخابات، دقیقاً جریان دستگاه اطلاعاتی انگلستان شروع میکنه یه سری صحبت ها رو کردن به کسانی که مخالفن در ایران. خب میدونید از دهه 70 اینا تو بحث نفوذ جریانی کار کردن، نهلهای فرهنگی که در دهه 70 ایجاد شدن که حالا کیهان فرهنگی و در فضای آقای دولت اصلاحات که اعلام انشاءالله این فضا باز شد و اونقدر باز شد که دیگه یک جریان گسترده‌ای شدن روزنامه‌ها، نشریات در نهله‌های در خود دانشگاه‌ها، بعدها NGO‌ها، و در واقع یک جایی هم که اومد دولت احمدی نژاد، اینا مجبور شدن جریان یک پارچه علیه به اصطلاح اینها شک گرفت، برای اینکه البته بحثشون بحث دولت نهم و دهم و شخص نبود. شعارشون چی بود؟ انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. انگلیسی‌ها در سفارتشون چند ماه قبل از انتخابات این فضا رو به مخالفین القا می‌کردن که یه بارقه امیدی داره ایجاد میشه تو این انتخابات، یه فضای ایجاد خواهد شد که شما به قول بعضیاشون از نوع انقلاب‌های رنگین خواهد بود، یه فرصت برای شما استفاده کنید، امید بهشون میدن و اگر مشکلی پیش اومد ما حمایتتون می‌کنیم، اروپا، نمیدونم غرب، آمریکا حمایت خواهد کرد از شما. خب تو این فضا اینا سعی کردن که در واقع بیان ورود بکنن همه چیزشون، و علنی هم بود، یعنی انقدر جری و گستاخ شده بودن که فکر میکردن که این فضا دیگه آخرین
خب
فرصت.
خب شکست خوردن در نهایت.
بله، حالا مهم این استش که اینا در پروسه عمل چه کردن، و اینجا در واقع این مردم بودن که با بصیرت خودشون تونستن وایسن، وگرنه اونها موفق شدن نظام رو دوگانش کنن، یعنی موفق شدن لایه‌ای از، یعنی توی فضای فتنه و شعارهای فتنه یه فضای ایجاد کردن که خب برخی از مردم گول خوردن. شما راهپیمایی‌هایی که توی این خیابون انجام شد کسانی بودن که به بهانه انتخابات و طرفداری از کاندیداهای خودشون وارد صحنه شده بودن دیگه، نمیدونستن که
پشت
صحنه بله کی هست. حالا من اسامی افرادی که از سفارت انگلیس چیز کردن و اعترافاتی که اینها کردن رو اگر وقت باشه توضیح بدم براتون، ببینید که اینها به دنبال چی بودن. یعنی واقعیتش مثلا الان کتاب ها و منابعی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، در طول این 10 سال 12 سال یه سری اسناد و مدارک منتشر شده، اعترافاتی که برخی از این آقایین منتسب به سازمان مجاهدین انقلاب منتشر کردن، بعضی از اصلاحاتی ها تو اعترافاتشون این بحث رو کردن، به صراحت میگن که انگلیسی ها اومدن تقسیم کار کردن، میر محمد حسین رسام که تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس هست تو اعترافات خودش به صراحت میگه من سرشبکه جریان انگلیسی تو ایران بودم، دبیر اول، دبیر دوم، نمیدونم بخش ویزا، سفیر توی برهه‌ای، کاردار، همه اومدن وسط میدون، به صراحت هم اومدن. یعنی بعضی از این اعضای سیاسی سفارت رفتن لباس سبز پوشیدن رفتن تو جمع فتنه‌گرای در سال 88 و رسما حمایت میکردن. تو ستاد آقای کروبی و موسوی رفته بودن، آدم داشتن، جلسات میذاشتن با حزب اعتماد ملی، با برخی از سران اصلاحات جلسات رسمی داشتن، اسم میبره اصلا این آقای رسام، میگه آقا من یه شبکه‌ای داشتم 130 تا آدم بود، به من از من تعهد خواستن که این شبکه تو گسترده کن تو سطح استانهای کشور، از سطح کشور اطلاعات بگیر، سفیر انگلیس هر 8-9 ساعت یک بار جلسه میذاشته و آخرین وضعیت از من میگرفته و ما به لندن منعکس میکردیم. اسم میاره از این آقایونی که در واقع دبیر اول سفارت آقای الکسی پینفیلد، آقای تام برن دبیر دوم سفارت، آقای کالبرونی کاردار خود سفارت، ساموئل اوریگان دبیر سوم سفارت، پول برونی معاون بخش ویزا. ببینید همه اینا کسانی هستن که بعضیاشون همراهی کردن، تو به اصطلاح خیابونا می اومدن، سرویس های اطلاعاتی ما از همشون اطلاعات خیلی گسترده و زی قیمتی دارن که خب بعضی جا دیگه مجبور شدن اینا رو بگیرن که دیگه انقدر آشور شده بود که اینا دیگه رسمی و علنی اومدن، فکر میکردن که دیگه انقلاب شد و تموم شد. اون لرد انگلیسی بعد از به اصطلاح ماجرای فتنه 8 و 10 میگه ما عجله کردیم، ما اشتباه کردیم، ما فلان کردیم، به این عنوان میگه. یعنی همشون قبل از انتخابات اعتراف میکردن که آقا کار تمومه، ما میخوام یه انقلابی بکنیم. بیا مثلا این کنت تیمرمن رسما میگه که فردا یک انتخابات یه انقلابی اتفاق میفته از جنس انقلابهای خاص که اینجا وضعیت نظام رو تقریبا تعیین تکلیف خواهد کرد. خب میدونید که نگاه انگلیسی و آمریکایی ها یه نگاه خاصی است، یه تو بعضی از اصل این است که نظام جمهوری اسلامی قبول ندارن، اما اونها میگن تغییر رفتار جمهوری اسلامی، آمریکایی ها میگن تغییر نظام جمهوری اسلامی، هر دوشون ته مطلب به یک جا میرسن. انگلیسی ها به دلیل اینکه آمریکایی ها محدودیت داشتن، شیشتانگ اومدن وارد عرصه شدن. در واقع همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، قرارگاه عملیاتی در واقع فتنه 88 غیر از قیطریه اصلش سرش تو آخر سفارت انگلیس بود و شخص سفیر هدایت میکرد. حالا سرویس های اطلاعاتی اسرائیل، سرویس های اطلاعاتی برخی از کشورهای اروپایی که نمیخوایم اسم ببریم به دلیل اینکه برخی هاشون چیز به صراحت اعتراف میکنن. آقای
دکتر، من میخوام بگم الان بعد از اون قضیه الان به تقابل مردم ها رسیدن، یعنی انگار میخوان دو تا
ملت اونها میخوان این رو القا کنن.
خب میگم این رو باید چه کرد؟
علت ببینید، اینها وقتی که میبینن در، گفتم در برخورد سخت نمیتونن با جمهوری اسلامی چیز بکنن، تو بحث اون پازل نفوذ و سازش و استحاله و تغییر به دنبال این هستن، تو اون فضای نرم میگن ما نمیتونیم دولت مردا و انقلاب رو چی بکنیم، بیاین پس رو مردم کار کنیم. چند تا مثال براتون میزنم. امپلاگ مؤسسه بروکینگز، مؤسسه سابان ببخشید، زیر نظر بروکینگز که زیر نظر دموکرات هاست، کتابی نوشته 169 صفحه، میگه کدام گزینه به سمت ایران یا کدام راه به سمت ایران، انواع اینها رو داره میگه، برخوردهای سخت و نرم و نیمه سخت و مرکب و همه رو گفته. بعد میگه یک برخورد چند سطحی الان برای مقابله با ایران لازم هستش. این برخورد چند سطحی به خاطر این است که با مردم یه کاری بکنن که مردم علیه دولت، مردان خودشون علیه انقلاب واکنش نشون بدن. ببینید سرنخ رو چی میده؟ از توی داخل همین جریان میده، جریانی که خود فروخته است، دلداده های با آمریکا، میان به آمریکایی ها میگه، جانهانا میگه دیگه، میگه که به آمریکایی ها تو جلسه ای که هستش بیرون، آقایونی که برادر آقای خاتمی به صراحت دیگه اعتراف کردن، یا اون مهدی پسر اون آقای معروف، به صراحت میگه که شما چرا تحریم میکنید؟ تحریم کفایت نمیکنه، تحریم های فلج کننده. ایرانی، خود اونا میگن که عجب اینا چطور میتونه یه ایرانی بگه من غیرت ایرانی، حمیت ایرانی دارم، بعد بیاد علیه مردم خودش اقدام بکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه به مردم ایران فشار بیاد. چرا الان آمریکا یا تو بحث هسته‌ای هی تفره میرن؟ دارن با ما بازی مذاکره میکنن، نه مذاکره. به خاطر اینکه میدونن تحریم شرطی کرده مردم ایران، رو سعی میکنه از این حربه استفاده بکنه، از این دوگانه شدن نگاه دوگانه مردم ایران یه فضایی ایجاد بکنن به زعم خودشون. کورکورانه فکر میکنن مردم ایران میان حالا علیه دولت،
فکر میکنن این اون میکنن. عدم شناخت میاد
اون دیگه. لفظی که سفیر استفاده میکنه به خاطر اینه، یه کاری میخواد بکنه مردم رو جلوی حکومت بذاره. وگرنه مردم ایران چه کار داشتن؟ تا بوده مثلا میرفتن انگلیس تحصیل میکردن، عموما مردم ما اونجا توطئه نمیکردن، مگر یه آدمای مفسدی رفتن اونجا مثلا شرابخوری کردن و الواتی کردن، اونا مثلا ناراحت شدن. مگر نه کدوم توطئه رو ایرانی علی انگلیسی ها تا حالا انجام دادن؟ برعکس، یک چند صد تا کتاب باید بنویسی از این که انگلیسی های خبیث چه بلایی سر
مردم میشه. خیلی متشکرم. خب فکر می‌کنم بحث خوبی شد. به هر حال سعی کردیم که این 200 سال تاریخ سیاه استعمار انگلیس در ایران رو و همینطور رفتارهای دوگانه سفیر انگلیس در ایران رو حالا بررسی بکنیم تا اونجایی که زمان به ما اجازه میداد. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل، و همینطور جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر انقلاب اسلامی بودیم که از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه گفتگوی سیاسی بودید. امیدوارم که تونسته باشیم خاطر مبارک شما رو جلب بکنیم. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، وقت بخیر. یا علی مدد، خدا بهتر.
بله دوستان عزیز، شما شنونده گفتگوی سیاسی بود که به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای فرهیختگان تقدیم شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید از طریق پل‌های ارتباطی و ما رو از موضوعات مورد نظر خودتون مطلع بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیار شماست و ما صدای گرم و صمیمی شما خوبان شنونده رو خواهیم داشت و میشنویم. از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. دوستان عزیز، آیا میدونید که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید؟ بله، این رو خدمتتون عرض می‌کنم که کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون نصب کنید. این رو خدمتتون عرض می‌کنم که از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت هم به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقه خودتون رو دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی قرار بدید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتند. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورده. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید تشویق. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
بله دوستان عزیز، اگر شما هم اطلاعات سیاسی زیادی رو دارید و یا مایل هستید که در این مسابقه شرکت بکنید، میتونید که اعلام آمادگی بفرمایید. همکاران خوب من با شما تماس میگیرن و شرایط حضور شما رو در این مسابقه فراهم میکنن. اما همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و سری میزنیم به بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار
خوش آید کسی را که گلزار و گلستان است باشی.
بوستان معرفت.
گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری. ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خردگیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. نه هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و دیو و ملک. همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برند که ارباب معنی به ملکی درند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
قدم قدم پای علم، انشاءالله اربعین میام سمت حرم.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است. پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
بله انشالله که این فرصت فراهم بشه که در این سفر معنوی حاضر بشیم و بهره‌مند بشیم از الطاف کریمانه آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و خدمتون عرض میکنم که شما میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما درمیون بگذارید و ما رو در جریان اونها قرار بدید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار کنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در واحد ارتباطات مردمی صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما قرار میدن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع